بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل بليك الفرج والعافية والنصر. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسل ما صليت على أحد من أسفيائك وحجاجك، إنك حميد مجيد. عرض کنم این حدیثی رو که از امام صادق خطبه حضرت رو که نقل کردن، اجمالش اینه که حضرت یه تصویری از امامت میکنن که متناسب مخالف با تصویر عرض کنم عامه دنیای اسلام اون روز بوده دیگه حضرت. و البته این تصاویر چون برای ما این روزها تقریبا در اثر عرض کنم بیان ائمه علیهم السلام و زحمتی که در طول این دوران کشیده شده، یه تصویر دیگه از امامت در ذهن شیعه پیدا شده، به نظر میاد خب اینا خیلی روشنه دیگه. این روشن بودنش مال بیان ائمه علیهم السلام دیگه. عنایت میفرمایید دو تا تلقی از امامت بوده، یه تلقی رایج بوده که تلقی عرض کنم عامه بوده، یه تلقی هم تلقی که از ناحیه ائمه علیهم السلام بوده. ائمه علیهم السلام هم به تدریج بیان کردن، دفعتن ظاهرا بیان نکردن و با مناسکی که ائمه علیهم السلام قرار دادن و مثل زیارات و بعد زیارت نامه خواندن و اینا آرام آرام منتقل شده به جامعه شیعه این فرهنگ. حالا منهای جزئیات این مضامین که جزئیاتی است که احتیاج به بحث و دقت داره، بعضیاش بحث‌های فنی داره، فرض کن زیارت جامعه کبیره، یه بخشایش واقعا ممکنه هنوزم مورد گفتگو قرار نگرفته باشه، جای تأمل بیشتر داشته باشه، ولی کلیتش منتقل شده به جامعه مؤمنی. بدنه جامعه مؤمنی ما الان امامت رو همینجوری میفهمیم که حضرت فرمودن. ممکنه جزئیات این تفاصیل خودش بحث داشته باشه، ولی کلیت تصویری که امام میفرمان یه کلیتی است که مورد پذیرش جامعه مؤمنینه و مؤمنین نسبت به اون معرفت دارن. این معرفت هم حالا عرض میکنم از بعضی روایات استفاده میشه که یه نوع الهام الهی است که خدای متعال به مؤمنین میفرماید نسبت به مقامات ائمه. این هم ممکنه نسبت به اشخاص و نسبت به ادوار امت در ادوار مختلف این الهامات الهی فرق بکنه، ولی اجمالش اینه که این معارف معارفی است که از طریق ائمه بیان شده و منتقل شده و تبدیل شده به یه ارتکاز. همینطوری که در موارد دیگه هم گاهی اینجوریه، یه جامعه ای ارتکازاتش رشد میکنه. فرض کنید اون قواعد ریاضی که مثلا در 7-8 قرن گذشته مالی ریاضیدان بوده، الان یه جوان 17-18 ساله بلد اونها رو دیگه، مشکلاتش هم حل میکنه، به دست میاره. اون امری که متخصصین بوده تبدیل شده به ارتکاز عمومی. معارف هم موقعی معارف تخصصی بوده، اینها مال خواص بوده، آرام آرام منتقل شده به جامعه مؤمنین و تبدیل شده به یک الهام عمومی برای جامعه مؤمنین. و ولی در عین حال این روایات یه نکات لطیف و دقیقی داره که نخبگان و خواص هم براشون خیلی روشن نیست دیگه. نمیخوام جسارت کنم، شروع رو که آدم میبینه که دیگه شارحین ما دیگه در قله فهم معارف بودن، خیلی ابهام تو این روایات هست دیگه. مثل تفسیر قرآن میمونه که در عینه که مفسرین ما قله از کنم مفسرین هستن و بهترین تفسیر هاست، ولی اکثر معارف قرآن هنوز در ابهام هست، نیاز به بحث گفتگو داره. این روایات یه نکته کلی که میخواستم عرض بکنم که فضای بیان روایات فضای القا و عنایتون امامتی است که منظور ائمه علیهم السلام بوده در مقابل یه ارتکازی که در باب امامت وجود داشته در ذیل حدیث قبلا عرض کردم، و اینم تبدیل شده بخش عمده ایش به فرهنگ عمومی و پذیرفته شده های عمومی جامعه مؤمنین، جز ارتکازات عمومی جامعه مؤمنینه. حالا در این روایت بعد از اون صدر حدیث که نسبت امام و کتاب و ثقل این ذکر شده که بحث در باب امامته، مرحوم کلینی این قسمت خطبه رو اینجا آوردن که در صدر این خطبه حضرت از عرض کنم نسبت امام با دین خدا، با معارف الهی و سبیل الهی صحبت کردن و فرمودن که خدای متعال با ائمه‌ای که از اهل بیت پیامبر هستند، ان الله عز و جل اوضح به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا، با ائمه هدایی که اینها از اهل بیت پیغمبر ما هم هستند، که هم امام باید معنا بشه، هم هدا باید معنا بشه، هم اهل بیت نبینا، اهل بیت، اینا رو فرض میگیریم که روشنه یا در جای دیگه بحث شده. خدای متعال با امامی که امام هداست، جعلناهم ائمه یهدونه، و این امام هم حتما از اهل بیت پیامبره، اینطور نیست که هر کسی ادعای امامت کنه تو این امت. خدای متعال با یه ائمه ای که از این بیتند، اهل این بیتند، چند کار انجام داده. اوزه عن دینه، پرده از دین برداشته، حقیقت دین با امام ظاهر میشه در عالم. نهت فرمودین. این اوزه هم فقط از طریق بیان نیست تا که امام دین خدا رو در عالم آشکار میکنه، اظهار میکنه، ایزاه میفرماید. این ایزاه دین فقط به واسطه بیان نیست، یه قسمش بیانه دیگه. و در واقع حقیقت دین با ظهور خود امام و قوای امام در عالم اظهار میشه دیگه. فعل امام، سنن امام، و عرض کردم خود تجلی امام تجلی دینه دیگه. در این حال خدای متعال این دینی که فرستاده با پیامبر گرامی اسلام، این رو با این ائمه ایضاح فرموده، که این روایاتش هم تقدیم شد خدمتتون، که نسبتی داره دین با وجود مقدس نبی اکرم و نسبتی با امام داره. امام اون دینی که واسطه نبی اکرم نازل شده، اون دین رو ایضاح میکنن و اظهار میکنن. و دوم این که و ابلج بهم ان سبیل منهاجه، خدای متعال منهاجی داره و این منهاج احتیاج به یک سبیلی داره، بعد با یه راهی انسان به اون منهاجی که نبی اکرم آوردن برسه. امام هست که اون نور افشانی میکنه، روشن میکنه، با پرتو امام اون سبیلی که انسان رو به منهاج نبی اکرم میرسونه واضح میشه، و الا ولو منهاج خودش هم واضح باشه ما راهی به او نداریم. امام است که راه ما رو، سبیل ما رو، به سوی سبیل امت رو، سبیل مردم زمان خودش رو به سوی اون منهاج باز میکنه. به تعبیر دیگه در اون آیه شریفه بود، انما انت منذر ملکل قوم هاد یهدونهم الی ما جاء به الرسول، درسته؟ اون چیزی که پیامبر آوردن، اون منهاجی که حضرت آوردن، در هر دوران امامی است که یک راهی رو برای امت به سوی اون منهاج نبی اکرم واضح و آشکار میکنه. اگه امام نباشه، این سبولی که با ائمه گشوده میشه به اون منهاج آشکار نشه، راهی به سوی اون طریقی که با نبی اکرم گشوده نیست، گشوده شد، اینجور نیست که امت خودشون بتونن با اون منهاج در عالم حرکت کنند. خدا متعال امامی قرار داده، امام هدایی، این با اون امام هدا خدا متعال این کار رو انجام میده. و سومیش هم این بود که و فتح بهم ان باطن ینابی علمه، یا میه بهم ان باطن ینابی علمه. علم الهی چه سرچشمه هایی داره و چشمه هایی داره، اون چشمه ها معادنی دارن، و با امام گشوده میشه راه به باطن اون علوم و سرچشمه های علم. اگر نباشن اون علم، اون علوم در عرض کنم باطن ینابی باقی میمونه و گشایشی نمیشه. بعضی از این لغت خواستن استفاده کنن فتحه، چون خود نهرم که بهش میگن، ائمه در روایت مکرر ازشون تبدیل شده به انهار دیگه، گفتن اصلا نهرم که بهش نهر میگن، چون یه گشودگی ایجاد میشه باش، فتحه یعنی نهری ایجاد کرده. ائمه انهاری هستن که با این انهار اون سرچشمه ها جاری میشن و به مردم میرسن. پس سه تا خصوصیت اینجا بیان شده دیگه، دین بدون امام واضح نیست، منهاج بدون امام سبیل نداره، و باطن ینابی علم مسدودن، مفتوح نیستن. با امام معارف گشوده میشه، با امام راه به اون منهاجی که با پیامبر آمده در عالم باز میشه، و با امام حقیقت دین آشکار میشه در عالم. بنابراین بدون امام این خصوصیت نیست. چشمه‌ها حضرت راه رو باز میکنن، از اون سرچشمه، از اون باطن بشه استفاده کنید. از ینابی علم یه باطنی داره، ظاهری داره این چشمه، و یه باطنی هم داره که از اون باطن این چشمه میجوشه. که انه با امام راه به اون سوی اون باطن گشوده میشه. خود اون باطن چیه؟ بعضی از روایات از قرآن تبدیلی تعبیر کرده، ینابیع العلم. در روایت امیرالمومنین سلام در نهج البلاغه هم نقل شده این صفت به قرآن نسبت داده شده که انه باطن علم الهی که نازل میشه همون حقیقت قرآنه و با امام راه به حقیقت قرآن گشوده میشه. اینطور نیست که اون حقایق قرآن، اون سرچشمه های علم که قرآن هست، بدون امام اظهار بشه در عالم. راه به سوی اون سرچشمه ها مسدوده، با امام راه باز میشه. کسی با امام سیر کرد، به اندازه سیرش ممکنه اون حقایق هم برسه دیگه. این که با امام گشوده میشه معنیش نیست که امام گشودن یا هر کسی میتونه با امام، یعنی انسان با امام باید سیر کنه. یعنی حد میفهمید اون باطن علم در محضر امام، من اندهو علم الکتاب هست امام. یعنی حد فهمید علم الکتاب حقیقتیست دیگه، اون باطن ینابیه، یه چشمه هاییست باطنش همون حقیقت قرآنه، با امام گشوده میشه. باز امامو اینجوری معنا نکنیم که امام میفهمد برید راهو باز میکنه خود ما دیگه میریم تا آخر خط. با امام، یعنی با امام که سیر کنی، هرچی متمسک به امام بشی حقایق برات گشوده میشه و به باطن قرآن بر انسان فتح میشه. این ظاهرش اینه دیگه، نه اینکه حالا همینطوری که اصل قرآن رو آدم اشتباه فهمیدن که کتاب میگیریم با قرآن سیر میکنیم، امام رو آدم باز اشتباه بفهمه، خیال کنه امام مثلا راهو نشون میده خودت راه رو میری، اینجوری نیست. لذا از امام در ملاحظه که در روایات در زیارت جامعه هم به سبیل و صراط تعبیر شده، هم کسی که دعوت به سبیل و صراط میکنه. اینجوری نیست که امام دعوت میکنه راهو نشون میده و راه هم با خود امام معنا میشه. اینجا هم همینطوره دیگه. لذا ممکنه کسی بگه ینابیع علم هم خود سرچشمه های حقیقی علم در وجود امامه. امام معدن الحکم است، معدن العلم. لذا اگر گفته شده که گشوده میشود، خدای متعال گشوده است به واسطه اونها، راه باز کرده است از باطن ینابیع علم، این ینابیع علم و قرآن بگیریم یا باطن خود امام بگیریم که یک چیزم شاید بیشتر نیست، با امام فتح کرده، نه اینکه راه رو باز کرده حالا شما برید، نه اینطوری نیست. با امام یعنی سیر با امام، سیر با ینابیع علم رو ممکن میکنه. انسان به اندازه‌ای که با امام سیر کنه درها بروش گشوده میشه. نه درسته یعنی با این امام باز، اما چه کسی میتونه حالا وارد بشه؟ یعنی با امام باز شده یعنی به طور وقتی امام رو فرستاد درها رو باز کرد. امام باب دیگه، درسته؟ باب علمه، هم ابواب علمن هم ابواب. حضرت فرمودن که تمام علوم رو به وجود مقدس امیرالمومنین دادن، فرمودن انا مدینة العلم و علی بابها. حالا این باب اگه امیرالمومنین نبود گشوده نبود اصلا. اگه حضرت امیر نبودن باب علم حضرت مکتوم بود، الان گشوده شده. چرا این فراز در زمینه دو جور میشه معنا کرد؟ این که حضرت به امیرالمومنین همه حقایق علم و عنایت کردن، بعد فرمودن انا مدینة العلم و علی بابها، میگید با امیرالمومنین باب علم نبی اکرم گشوده شد. اگه حضرت نبودن اصلا بسته بود این باب. درست گشوده شد یعنی حضرت درو باز کردن، هر کسی میتونه بره تو سرچشمه، یا نه گشوده شد با حضرت ولی خود حضرت بابن، از وادی حضرت بعد بری تا برسی، نه اینکه حضرت با خود حضرت وقتی گشوده میشه خود حضرت میشن باب. وقتی شدن باب با خودشون بعد سیر کنی تا بتونی برسی به باطن علم. من زمینه اینجوری معنا میشه این عبارت. نه ولایتشون رو بپذیریم و سیر، و اینطور نیست که ابتدا هم بپذیریم کافی باشه. به اندازه‌ای که در مقامات ولایتشون انسان وارد میشه به همون اندازه به حقایق هم میرسه. یعنی مدارج ولایت امام مدارج اون حقایق و معارفه. بله؟ نه ببینید سرچشمه های علم با عقل گشوده نمیشه. اون ینابیع علم، کسی که به علم الکتاب نمیرسه. اگر امام نبود این کتابی هم که نازل شده هیچ وقت بابی به سویش نبود دیگه، با امام گشودش. فتح بهم، شاید معنی فتح بهم همینه که امام بابه دیگه، بابی به سوی علم الهی نبود. اون ملاحظه اون روایت رو عرض کردیم، قولن اسبه ما آکم غورن، ما اینجا معارف علوم هم ممکنه باشه دیگه، درسته؟ این اسبه ما آکم غورن فمن یعتی کن به ما امین، ما امین که حتما به علوم ائمه بیان شد، اون سرچشمه های علمه. این اسبه ما آکم غورن فمودن اسبه امامکم غائبن، در یه روایتی داره ماوکم اوابکم ایل ائمه هم اواب الله، باب توحید باب معارف با امام گشوده میشه. عنایت میفرمایید اینجا هم همینطوره دیگه. بنابراین اگر تعبیر شده است که کسی که فتح بهم گشوده شده و خدای متعال باز کرده با ائمه علیهم السلام، از باطن ینابی علمه، یعنی درها رو گشوده، یا میه بهم عنایت فرمود، به وسیله اونها از اون اعماق آب استخراج میشه و به دیگران میرسه. ماه عرض کردیم به اون کسی که میگن آب رو از عمق چاه میکشه در اختیار دیگران قرار میده. ببینید در بعضی، حالا اینم در جای خودش، این فتحه را اگه به معنی فتحه بهم، یعنی امام نهره، چون عرض کردم نهرم اصلا نهر بهش میگن، یعنی همین که با اونها گشوده شد، این انهاری از امام جاریه. لذا در روایات ملاحظه کردید نهرهایی که در قرآن هست که در بهشت مؤمنین هست، خیلی هاش تعبیر شده ازش به امام علیه السلام، انهار من ماء، یا مثلا فرمود الماء رجلون، از این سرچشمه نهری جاری میشه دیگه. بله همینطوره، یعنی با امام که حرکت با امام که تمام نمیشه در دنیا، که آدم میگه خب ما با امام سیر کردیم دیگه، رسیدیم به همه حقایق، تمام شد. ممکنه این مناسک ابتلا و امتحانات اینجوری در عالم آخرت نباشه، اما ظاهرش اینه تازه رسیدن به علم امام اونجا شروع میشه. یا حالا تعبیر تکامل رشد هست دیگه، یعنی انسان با امام، یعنی این که مثلا در روایت دارد که انهار من خمر، هم در همون روایت یه روایته، در خمر المهم یتلذذ من حشیتهم، نهرش تو بهش جاریه و ازش استفاده میکنن. خب معنیش اینه که اینجا اگه یه قطره یه قطره نازل میشه، اونجا نهرش هست دیگه. علم امام تو اینجا خیلی با تو عالم دنیاست دیگه، با یه قهر حسابو که اونجا نهرش در اختیار است. خب اگه نهرش در اختیار ماشین دیگه استفاده نمیکنن، استفاده میکنن دیگه، سرچشمه هاش اونجا جاریه. اینجا هم با امام گشوده شده، فتح بهم، یعنی ائمه نهرهایی هستن که اون ینابی علم با این نهرها جاری میشه و این نهرها راه رو سوی باطن باز میکنن. اگه پیداست اگر امام بابه با او گشوده شده، باید با این باب سیر کنی تا برسی به اون باطنی. خیلی روشنه دیگه. پس اگر با امام سیر کردی، حقیقت دین برای انسان ظاهر میشه، میتونه دین رو بفهمه. اگر با امام سیر کردی، اون منهاجی که با حضرت در عالم گشوده شده، جنال کل نبیان شرعتن به منهاجا، اون راهی براش باز میشه بروی انسان، راهی آشکار میشه. ولی اون منهاج هست، ما راه نداریم به نبی اکرم که با منهاج نبی اکرم سیر کنیم. اگر انسان با امام سیر کرد، اون حقیقت معارف بروی او براش میسور میشه، باب حقیقت بروی او باز میشه. بعد حضرت فرمان فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پس بنابراین که انه امام، حضرت چیزی آوردن، صدرش هم عرض کردیم کتاب و امام رو باقی گذاشتن، امام هست که این سرچشمه علوم قرآن به او گشوده میشه. اینجوری نیست که اگه امام نباشه قرآن هست ما کافیه سیر میکنیم. نسبت بین امام قرآن ذکر شده، اینجا هم یه خشونی برای امام ذکر شده. فهمت مردم دو دسته میشن از امت حضرت، یه عده این امام رو میشناسه با امام سیر میکنه، یه عده نمیشناسن. این معرفت هم عنایت دارید، معرفت در مقابل انکاره، نه این معرفت ذهنی فقط. معرفت یعنی تسلیم، خضوع، پذیرش، که قبلا هم روایت رو خوندیم دیگه، ابواب اربعه، از کنم معرفت بعد از تسلیم و تصدیق واقع میشه. طور نیست که حالا معرفت صرفاً یه امریز که آدم معرفت ذهنی پیدا کرد این کافیه. فمن عرفه یعنی پذیرفت امامت امام رو، تسلیم شد در مقابل او، در مقابل انکار معرفت دیگه در بیان ائمه علیهم السلام. حالا میفهمن اگر کسی، امت دو دست نمیشن، یه عده این امام رو بهش عارف نمیشن، ولایتش رو قبول نمیکنن، امامتش رو قبول نمیکنن، که در این معرفت حتما حد ذهنی هم داره، انسان باید یه شناختی به امام پیدا کنه، یه شناخت قلبی پیدا کنه نسبت به امام، هم قلبش هم معارف عقلی پیدا بکنه. این مجموعه این معرفت‌های قلبی و عقلی اگر حاصل شد و انسان پذیرفت نه اینکه صرفا یه ادراک ذهنی پیدا کرد، یه حقایقی براش گشوده میشه. اگرم نپذیرفت اون حقایق به روی او مسدود میمونه. این امامه. کسی میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه. پس امت دو دسته میشن. فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجب حق امامه. اون حق امامی رو که حق امام هم واجبه دیگه. اگر کسی او رو شناخت او وقت نتیجهش اینه وجدت طعم حلاوت ایمانه و علم فضل تلاوت اسلامه یا تلاوت اسلام، هر سه گفت تلاوت 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 هر سه در لغت آمده، و علم فضل تلاوت اسلامه. یعنی اگر کسی به امام نرسید نه باطن دین براش معلوم میشه، از دین یه ظاهری میبینه، نه اون راهی که نبی اکرم آوردن تو عالم راهی این سبیلی بهش پیدا میکنه و به اون منهاجی که منهاج حضرت دست پیدا میکنه و نه اون معارفی که با نبی اکرم آمده که مثلا قرآن هست دسترسی به اون قرآن و به باطن قرآن پیدا میکنه. همش در سطح یه ظواهری میمونه. کسی که اینجوریه دیگه حلاوت ایمان رو، طعم حلاوت ایمان رو یافت نمیکنه و اون بهجتی که در اسلام هست، حالا تلاوت رو عرض میکنم، اون تلاوتی که در اسلام هست این یه موجب یه فضلیست، آگاهی به اون فضل تلاوت پیدا نمیکنه. که انه او اگر یه ظاهری از اسلام فقط دستشه، یه پوسته از ایمان دستشه، عنایت فرمودین، اینطور نیست که اون حقیقت ایمان رو بچشه و طعم ایمان رو بچشه. حالا این عبارت رو باید معنا کنیم، ولی نسبتش با قبل اینه. این دو نکته رو حضرت بیان میکنن، میگن امت دو دسته میشن، یه دسته کسانی که حقوق امام رو میشناسن و عارف به حقوق امام میشن، که حالا بعد بگیم این حق چیه. اینها نتیجهش اینه که طعم حلاوت ایمانشون رو میچشن و به فضل تلاوت اسلامشون آگاهی پیدا میکنن. اگر اینجوری نشد نه، از این دو محروم میمونن، نه حقیقت اون بهجت و عرض کنم امثال این هایی که در اسلام هست، اون حسنی که در اسلام هست میفهمن و نه اون حلاوتی که در ایمان است میچشن. راحت میفهمید؟ این ظاهرش اینه. که حالا اینو بعد دو سه نکته اینجا از بعد عرض بکنیم. پس که انه او امت دو دسته میشن، یکی کسی که عارف به حقوق امام، اون حق واجب امام یا حق امام که همیشه حق واجب هم است، اون چیه؟ اون حق واجب امام در معارف ما مفصل توضیح داده شده دیگه. اینجا هم بزرگان که بیان فرمودن بر اساس همون معارف توضیح میدن واجب حق امام رو، عرض کنم میگن ما یجب علیه من معرفت الامام و حقی به حسب قابلیت. این برنامه مجلسیه. کسی که امام و حقوق امام رو بشناسه به اندازه ظرف خودش، این راه ایمان و اسلام برش گشوده میشه، بلا باطن اسلام و ایمان به روی او گشوده نیست، اضافه حلاوت ایمان رو نمیچشه، تلاوت اسلام رو درک نمیکنه. بنابراین ما یجب علیه من معرفت الامام، حق امام رو این گرفتن. واجب حقهی میگن معرفت الامام واجبه، اگر کسی به این واجب عمل کرد به اون نتایج میرسه. این رو حق واجب و معرفت گرفتن. معرفت هم بعد قید زدن، گفتن من روز ظرف خودش، دیگه تفصیل هم ندادن که کدوم معرفته، که انه همه شؤون امام رو انسان باید بشناسه و به اندازه ظرف خودش هم هر کسی میتونه برسه و به اندازه‌ای که میرسه باب ایمان و اسلام به روی انسان گشوده میشه. که انه ایشون میخوان بگن معرفت الامام، اجمالش اینه که معرفت الامام واجبه دیگه، اما معرفت الامام یعنی چی؟ اینو دیگه توضیح نه، فقط یه قید زدن در اون مجلسی، میگن اونی که واجبه معرفت الامام. خب چه حد از معرفت الامام؟ میگن معرفت الامام یه مدارجی داره، هر کسی به اندازه خودش میتونه برسه، به اندازه ممکن بعد معرفت رو کسب کنه. به نظر میادشون میخوام بگن واجبه، منتها هر کسی ظرف قیدش رو این زدن. بعضیا قید به موضوع زدن، گفتن نه معرفت الامام اونیش که واجبه مثلا اینه، در بعضی روایات داریم که امام رو مفترض و طائع بدونی، این معرفت معرفت واجبه. که موقع عرض کردم این مفترض و طائع بودن خودش معنای گسترده ای داره. امام مفترض و طائع یعنی صاحب الامره، امر الهی در دست اوست، اون امری که باش عالم هدایت میشه، اون امری که دین باش اظهار میشه در عالم، اون در دست امامه. امام مفترض و تا، یعنی امامی که عرض کنم صاحب الامره، فرمان الهی که در عالم جاری میشه به وسیله او جاری میشه. لذا میشه مفترض، اگه کسی صاحب الامر نباشه، امر الهی در وجود او جاری نشه، یه مفترض و تاه نیست که. مفترض و تاه فقط خدای متعاله. همین، این معرفت چه معرفتی است؟ معرفت خصوصیات ظاهریه است یا نه؟ امام رو شناختن، امام رو به عنوان امام بشناسید، امامی که صاحب الامر، یهدونه به امر ناس، امر در دست اوست، او هادیه، امام رو به این عنوان بشناسید. بعضی به این مدد اکتفا کردن، گفتن اون مفترض و اون شناخت امام یعنی بله، یعنی به اندازه که انسان تلاش کنه ظرفیتش به فعلیت میرسه، و به اندازه هم که دعا کنه ظرفیتش افزایش پیدا میکنه. نه، کسبی یعنی باز باید تولی پیدا کنی. کسب به معنی که ما خودمون میریم کار میکنیم نیست. همیشه کسب ما دو طرف است. تو کسب ما یه تقاضایی است، از اون طرف اعطا میشه. روزی ظاهریمون هم همینه. افرایتون ما تحرسون انتم تزرعونه. کشاورز میره زمین کار میکنه، ولی کشاورز چیکار میکنه؟ زمین رو شخم میزنه، دانه میپاشه. این که رزق نیست که. نه، میفهمید. انتم تزرعونه هم نه هنوز زارع خدای متعال. ما چه کاره ایم؟ ما حراسیم به این تعبیر. همه جا همینطوره. اون ظرفیت هایی که داده شده، ما اگر تلاش کردیم خدای متعال باز اعطای بعدی میکنه. در واقع این تلاش ما یه تقاضاست، چیزی جز تقاضا نیست. کشاورز زمین رو شخم میزنه، گندم میپاشه، حالا تقاضا میکنه خدای متعال و ملائکش بیان کار کنن این بشه محصول. ولی محصول نمیشه که. علایال این بیان مرحوم علامه مجلسی اینه. دیگران هم همینجورا معنا کردن. این حق واجب امام که شرط بهره‌مندی از امام چیه؟ انسان اگه به معرفت الامام رسید از این امام برخوردار نمیشه. درسته؟ امت اگر دو دسته شدن، یه عده‌ای با امام سیر نکردن، از این امام محروم میشن. اونایی که سیر میکنن میشناسن. این عرفان عرض کردم به معنی تسلیم، به معنی تصدیق، به معنی همراهی، معرفت دیگه. به اندازه‌ای که معرفت پیدا میکنن با امام سیر میکنن، خب پیداست از برکات امام برخوردار میشن و درها برشون گشوده میشه. اینجا ذکری که داره اینه، دو چیزو اینجا ذکر کرده. وجد طعم، فقط اینا نیستا، فقط وجد طعم حلاوت ایمانه و علم فضل تلاوت است. این دوتا رو اینجا ذکر کرده، که همین رو میخوام عرض بکنم که این حق رو چی معنا کنیم و بعد ببینیم چه نسبتی بین اون معرفت به حق و چشیدن طعم ایمان و درک از تلاوت اسلام است. میشه یه رابطه برقرار کرد. این حق معرفت رو بعضی گسترش دادن، گفتن معرفت الامام با شؤون مختلفش، از جمله همین سه تا شأن. امام رو اگر شناختی، امام صاحب این شؤونه. امام هست. اگه معرفت به معنی پذیرش، تسلیم در مقابل انکار، از امت اون عده‌ای که قبول میکنن، اون جمعی که قبول میکنن، میپذیرن امام رو، سیرشون با امام ممکن میشه. که امام چیه شأنش؟ امام شأنش اینه که مبین دینه، عرض کنم مبلج سبیل، فاتح باطن ینابیه. این شؤون امام در اختیار کسی قرار میگیره که بشناسه حق امام رو. اگه نشناسه که هیچ. حالا حق امام بشناسه، یعنی همین سه شأن هم بشناسه یا نه، لازم نیست به تفصیل اینا رو بدونه. کسی امام رو من الله میدونه و میگه با او باید سیر کرد، امر در دست اوست، او صاحب الامر، باید ازش تبعیت کرد. همینقدر که بدونه، آرام آرام از این شؤون امام برخوردار میشه. لازم نیست آدم اولی که میخواد از امام برخوردار بشه زیارت جامع کبیره رو در حق امام بدونه. همینقدر که بدونه امام من اللهه، از طرف خودش نیومده حرفی بزنه. و واقعا من اللهه، نه اسمشو میذاریم امام من الله، از نهایه حضرت حق امامت داره. یهدونه به امر ناس جعلنا امتن، حقیقتی در او قرار داده شده. همینقدر که انسان امام رو من الله بدونه، مفترض و طاعه بدونه، صاحب الامر بدونه، با او سیر کنه، میرسه به این حقایق دیگه. امام براش درهای باطن دین رو باز میکنه، حقایق علم رو براش معلوم میکنه، راهش رو با نبی اکرم تو عالم تنظیم میکنه. اونایی که با امام حرکت میکنن، راهشون با نبی اکرم تنظیم میشه، به باطن قرآنی که حضرت آورده میرسن. بله حتما همینطوره. امامی که مفترض تو از صاحب الامره، حتما باید عالم باشه. اون قبلا گذشت که خدای متعال یه عده رو تقدیر کرده برای امرش، برای اینکه مقدر اون امر درشون قرار داده بشه. اون ما هستیم، لذا ما حجتیم، ما عالمیم. کسی که عالم نیست که تقدیر نمیشه برای ظرف تنزل امر. امر الهی صاحب الامر خدای متعال. نه صاحب الامره، عرض کردم. یعنی حضرت فرمود، این قبلا روایتشو خوندیم دیگه، که فرمود که خدای متعال متفرده بالامر، ولی یه عده‌ای رو خلق کرده، قدرهم لذالک الامر. اونا رو وقتی میخواسته خلق کنه جوری تقدیر کرده که اون امر در وجودشون جاری بشه. یعنی امامی که صاحب امر الهی است، من الله، فرمان الهی در دست. پس مفترض الطاعه یعنی چی؟ نمیدونم مفترض الطاعه رو معنا کنید یعنی چی. واجبه یعنی چی؟ چرا واجبه؟ اطاعت از کی واجبه؟ میدونم مفترض الطاعه میدونی همین دیگه، یعنی میدونی که او امر دستشه، او فرمان خدا رو اجرا میکنه، حرف از خودش نمیزنه. در عرض خدا که مفترض الطاعه نیست، یعنی طریق امتثال امر خداست، طریق نزول امر خداست. هم امر خدا از طریق او نازل میشه، هم امر خدا از طریق او امتثال میشه. نه، مفترض الطاعه یعنی چی؟ واجبه یعنی چی؟ نه، واجبه یعنی چی؟ نه، نمیشه. من عرضم همینه، خود مفترض الطاعه کیست؟ همون کسی که قدر هم لذالک الامر، که در روایات خصوصیات اون کسی که مقدر شده قوای وجودی او، اندازه وجودی او به گونه‌ای ساخته شده که بتونه حامل امر باشه تو عالم، توضیح داده شده بود قبلا گذشت. بعد حجت باشه، بعد عالم باشه و بقیه خصوصیاتی که در روایات بود. درست، روایات هم متعدد بود. اگر کسی رو خدای متعال تقدیر کرد برای اون امر، امر الهی در وجود او جاری شد، میشه مفترض الطاعه. حالا کسی که مفترض الطاعه حتما بعد این تفاصیل بدونه، نه، ولی میدونه امر خدا رو او ابلاغ میکنه، مبلغ امر خداست، مجری امر خداست، مظهر امر خداست، امر خدا از طریق قوای او در عالم جاری میشه، اینی که اطاعتش واجبه. مفترض الطاعه یعنی معصومه، به تعبیر دیگه از خودش حرف نمیزنه. من از زمینه، یعنی او رو امرش و امر خدا بدونیم، مفترض الطاعه یعنی. نه من قدر رو مزدگم نمیخوام، میگم اون روایتی که میگه امام مفترض الطاعه، اصلا مفترض الطاعه کیه؟ هر کسی رو مردم قرار دادن گفتن تو امیر باش، میشه اولوالامر مفترض الطاعه میشه؟ نه، نسب یعنی چی؟ یعنی فرمانش فرمان خدا نیست، ظرفیت نداره. معاویه رو گذاشته گفت دنبال سر شرکت کنید، اینه؟ یا نه، برای هدایت امتی کسی رو تربیت کرده گفته دنبال شرکت کنید؟ من از زمینه من ارزم همینه، میخوام بگم قرار از همینه. اونجایی که توضیح میده که مفترض الطاعه کیست، که داره توضیح میده، میگه امر به کسی میرسد که این خصوصیات رو داره، میگه شما رو باید مفترض صاحب الامر بدونید دیگه. منتها ممکنه به تفصیل آدم همه شؤونی که در مفترض الطاعه بودن لازمه ندونه، قبول داره که امام من الله، یعنی خدا او رو امام قرار داده. ببینید وقت امام من الله هم یه موقع آدم کسی امام من الله میدونه، میگه مثل خودمونه دیگه، خدا گفته اینو جلو بندازید پشت سرش برید، راه هم بلد نیست، یه موقع ممکنه ما بره ته دره، ولی خدا گفته دنبال سر شرکت کنید. مفترض الطاعه یعنی، یا خدای متعال یه کسی رو گذاشته جلو، علم راهبری امت رو بهش داده، امر رو بهش داده، میتونه فرمان خدا رو در عالم جاری کنه، صاحب الامر. مفترض الطاعه یعنی این، حداقلشه دیگه. من به نظر میاد به شیعیان هم الان که بگید همشون همینو میگن، میگن مفترض الطاعه، میگه خدا فرموده از، میگم خدا فرموده این امام هر جوری دلش میگه، نه آقا این که خطا نمیکنه که، این فرمان خدا رو میگه. میگم اشتباه میکنه شما رو ببره تو جهنم، میگه نه محاله. یعنی تو مفترض الطاعه اسمت میبینه، علم میبینه، اتصال با عالم الهی میبینه، ولی حالا به تفصیل الان برش روشن نیست. خیلی وقتا به تفصیلم روشنه، وقتی بپرسی همه اینا رو به جواب میده. ممکنه حالا تفصیل معارفم ندونه، اون دیگه ضعف آدمه دیگه. ولی مفترض اطاعت یعنی چی؟ اطاعت کردیم. پس اطاعت کنید در زمان اینه. این که حق تا حق امام رو بشناسه، در صدر روایت هم از حقوق امام بحث شده که با امام دین تکمیل میشه. نمیدونم دین وقتی مرضی میشود که با امام جریان پیدا کنه، دینی که بدون امام مرضیه. اینا در صدر روایته که ایشون نیوردن. علایال این مفتر حق واجب امام، آیا یعنی همین شؤونی که قبلا ذکر شد که به ائمه خدای متعال ایزاه دین فرموده، ابلاج سبیل فرموده، فتح بواطن علم فرموده، این مقصوده اینا رو بدونه یا نه؟ لازم نیست این تفصیلا رو بدونه. اگر کسی امام رو حقش رو شناخت، فهمود من الله مفترض و تا است و به همین حد هم که شناخت قید بزنیم موضوعش، لازم نیست همه شؤون امام رو بداند. همینقدر که امام رو اینجوری بدونه، این میرسه با امام سیر میکنه. کسی که اینجوری شد، دو چیز تو این روایت آمده، یکی وجده طعم حلاوت ایمانهی، دو علم فضل طلاوت اسلامه. این حلاوت ایمان یعنی چی؟ در روایات مکرر ملاحظه کرده از روایت استفاده میشه که ایمان یه حلاوتی داره، یه شیرینی داره. بعدم راه رسیدنه بشم در روایت آمده، میگه حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت ایمان حتی تزهده به دنیا. تا فارغ از دنیا نشید حقیقت ایمان رو نمیتونید بچشید. عنایت فرمودین. بعضی از روایات بالاتر از این میگه باید به مقام یقین برسید تا حقیقت ایمان رو بچشید. زهد، یقین، فراغت از دنیا. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوت حب الله. وقتی از دنیا آزاد شد رفعت پیدا میکنه، وارد سماوات میشه، وقت به حقیقت ایمان میرسه. که انه رزق ایمان مال سماواتی است، رزق ایمان مال زاهدین، رزق ایمان مال اهل عرض کنم یقینه. یه مقاماتی از درک حلاوت ایمان ذکر شده که مال خواصه. عنایت میفرمایید چی؟ نه اینجا که مرگ نیست که، این طعم مرگو میچشه. نه، وجد طعم حلاوت ایمانه. ممکنه یک کسی بگه که رسیدن به یقین مقدمش مرگه، اونم یه چیز دیگری است که انسان تا از این عالم عبور نکنه به یه حقایقی نمیرسه، به یه مراتبی از یقین نمیرسه. یقین مراتبش بعد از عالمه، سیر آدم با عالم دنیا که تمام شد به یه حقایقی. مؤمنی که سیر داره یه مراتبی از حقایق براش بعد از موت فتح میشه، اونم ممکن. این روایت اینو نمیخواد بگه. پس عالم ایمان یه حلاوتی داره. اینم تشبیه نیست، ما اینو مکرر عرض کردیم که اینا مسئله نه تشبیه. تشبیه یعنی واقعا غذایی که ما اینجا میخوریم غیر از خاصیتایی که داره یه حلاوتی داره که این حلاوتش انسانو جذب میکنه. ولی غذا مثل دارو که فقط بخوای برای دارو بخوری، این جذب نمیکنه انسان رو، که مجبور میشه یه جای دارو هم بخوره. خدای متعال در غذا طعامی که ما میخوریم این لطف خداست دیگه، یه حلاوتی گذاشته که ما این طعام رو بخوریم. چون نیاز داشتیم به این، خدای متعال حلاوت هم درش قرار داده. ممکنه یه کسی بد بخوره حلاوتشو نفهمه. اگر کسی درست خورد، این که امام میگن با توجه بخورید، با ذکر بخورید، با حضور بخورید، یه حلاوتهایی تو طعام هست که بدون اینا درک نمیشه، همین طعام ظاهری. یه موقع میگید ایمان رو تشبیه کردن، ایمان واقعا حلاوت اینجوری نداره، تشبیه کردن یه جهتی در او بوده به حلاوت الایمان. یه موقع فرمایید نه، عالم ایمان یا عالمی است، واقعا ایمان هم رزق. وقتی انسان به حقیقت این رزق میرسه یه حلاوتی پیدا میشه، اون حلاوت حلاوت این ذائقه نیست. خدای متعال یه قوای دیگه، یه ذائقه دیگه گذاشته. انسان وقتی از این عالم بزرگتر میشه، کم کم اون ذائقه ها درش سر برمی‌داره و حقیقت ایمان رو طعمش رو میچشه واقعا. این تمثیل تشبیه نیست، تمثیله. ولی واقعا ایمانی است، حلاوتی داره. ممکنه یک کسی حلاوت ایمانو بچشه، کسی حلاوت ایمانو نچشه. حالا این عبارتی که اینجا هست، اگر کسی حق امام رو نشناسه طعم حلاوت ایمانو نمیچشه، یعنی اصلا به ایمان نمیرسه، طبیعتا به حلاوتش هم نمیرسه. به اندازه‌ای که امام رو میشناسه درهای حقیقت ایمان بهش گشوده میشه و طبیعتا به همون اندازه هم حلاوت ایمانو میچشه. این روایت اینو میخواد بفهمد طعم حلاوت ایمان، این اصلا مؤمن نیست دیگه. ایمان یه حلاوتی داره، اگر کسی بهش رسید حتما میچشه. اینم سیر با امام محقق میشه. کسی که میخواد بدون امام راه بره به باطن ایمان راه پیدا نمیکنه، حلاوتش هم نمیچشه. کنده میخواد بگه مؤمن نمیشه اصلا. منتها اینجا ناظر به این نیست که مؤمن نمیشه، میخواد بفهمد ایمان یه وادی است، برکاتی داره، ابتهاجاتی داره. کسی که با امام راه نمیره و به اون ابتهاجات ایمان نمیرسه، یعنی اصلا مؤمن نمیشه تا برسه. یا نه، میخواد بفهمد ممکنه کسی که با امام سیر نمیکنه یه ایمان ظاهری هم داشته باشه، ولی به اون حقیقت ایمان که وادی است پر از حلاوت نمیرسه. کدام کما اینکه در روایت اولی، این روایت اینه دیگه، حرام على قلوبكم ان تعرف حلاوت الايمان حتى تزهد في الدنيا. یعنی ممکنه یک کسی مؤمن هم باشه ولی چون فارغ از دنیا نشده، ایمانی که به اون درجه نمیرسه، فراغت نمیاره، ایمانی که یقین نمیاره. ان المؤمن اذا سما تخلم اذا تخلم من الدنيا سما، تا سماواتی نشده بهجت ایمانو نمیچشه. یعنی مؤمنه ولی مؤمنی است که از ایمان خودش لذت نمیبره، به درد میخوره، ولی به تعبیر دیگه مثل دارو آدم باید با سختی بخوره تا حالا یه موقعی بفهمه خواستش در انسان ظاهر بشه. عنایت میکنید؟ مثل غذایی که آدم لذت نمیبره به هیچ وجه، ولی میخوره که قوای بدنش محفوظ بمونه. که انهو در اون روایات که اینه، آدم بعیده بگه مثلا کسی که به مقام زهد نرسیده اصلا مؤمن نیست که. نه، ولی باب حلاوت ایمان از جایی گشوده میشه که انسان از دنیا بزرگتر بشه. تا آمیخته به دنیا هستی، لذا در اون روایت داره که وقتی ان المؤمن اذا تخلص عن من الدنيا فوجد علاوه حلاوت الدنيا یقولون قد خولتو، دیگران میگن این قاطی داریم. بله خیلی درسته، این با امری آمیخته شده که حالا میتونه حقیقت ایمانو بچشه. عنایت میفرمایید؟ اون طرفش اختلاط با دنیاست. انسان تا اختلاط با دنیا داره ایمانو نمیچشه، اونجا هم با یه حقیقتی آمیخته میشه که اون حقیقت ایمان، حقیقت معرفت، حقیقت محبت. اون وقت تازه ابواب لذات بروش گشوده میشه. پس بنابراین یه روایتی که داریم در باب حلاوت ایمان همین جوریه که میخواد بگه مؤمن است، تو وادی ایمانم است، ولی هنوز به برکات ایمان نرسیده. بعضی روایت اینجا هم همینو میخواد بفهمد، میفهمد کسی که با امام راه نمیره مؤمن میشه، ولی حلاوت ایمان، نه اینجا چیز دیگه میخواد بفهمد. ممکنه کسی بر اساس روایات بگه اینجا مقصود این نیست، مثلا درهای ایمان به روش گشوده نمیشه تا حالا به حلاوت ایمان برسه. یا عالم ایمان است وجود مقدس نبی اکرم، باب ایمان به رو ما گشودن با حضرت گشوده شده، ولی اگه با امام سیر نکنی به اون عالم ایمان نمیرسی، لذا حلاوتش هم نمیچشی. این اگه اینجوری معنا کنی، معناش همینه، کسی که با امام سیر نمیکنه وارد عالم ایمان نمیشه، طبیعتا حلاوت ایمان هم نمیچشه. نه اینکه مؤمن است و حلاوتو نمیچشه. بله، زهد هم درجات داره. بله زهد عرض کردم دیگه، در باب زهد و اینا اینطوریه، کسی که به درجات اون روایت یه مقام خاصی از زهد رو داره میگه، به یه مقام خاصی از ایمان رو، اونجا روشنه. اونجا حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا، که انه یه مقاماتی از ایمان هست که اونجا ابواب حلاوت گشوده میشه و اون مقام بعد از زهده. و الا ممکنه مؤمن باشی ولی مؤمن متعلق به دنیایی، آمیخته ای به دنیا، دیگه آمیخته نشدی به حقیقت محبت عالم بالاتر تا طعم اون محبت رو بچشی، چون ایمان حب دیگه، علیون حب و ایمان قبلا بحث شد. ایمان محبت الله، محبت امامه که همون طریق محبت خداست. من احبکم فقط احبن، کسی به مقام فراغت نرسه به اون محبت نمیرسه. عنایت فرمودین؟ بله، داره راه میره تو عالم ایمانه، ولی اون تراوت ها ایمانو درک. این روایت هم اینجا همینو میخواد بفرماید، یا نه این روایت میخواد بگه کسی با امام سیر نکنه اصلا باب ایمان برش گشوده نمیشه. طبیعتا منتها چرا از حلاوتش بحث کرده حضرت؟ میخوام میگن عالم ایمان یا عالم حلویه، عالمی است که برکات معنوی داره، یه خدا ابتهاجاتی داره. خدای متعال به ما نگفته وارد یه عالمی بشید با رنج، که عالم بهجت و عالم سرور و انبساط و آدم حلاوته. عالم ایمان عالم تلخی نیست، منتها اگه بخوای برسی به حلاوتش باید به امام برسی. کسی به امام نرسید به حلاوت ایمان نمیرسه، هر چه هم زحمت نماز بخونه، روزه بگیره، نمیدونم، مؤمن نیست دیگه. میخواد بفهمد مؤمن نیست، بعید نیست این رو بعد اینجا میخواد اینو بگه، ولی اون احتمال اون طرف هم هست. و ولی در این حال چرا دست گذاشته رو حلاوت الایمان؟ میخواد توضیح بده فهمد آه ایمان یه عالم سختی نیست، عالم بهجت و انبساطه، منتها کسی بهش میرسه که با امام سیر کنه. کسی با امام سیر نکنه، سیرش با نبی اکرم تمام نیست، او رو به باطن ایمانی که نبی اکرم آوردن، به منهاج نبی اکرم نمیرسونه، به ینابی علم نمیرسونه، حقیقت دین حضرت در رسش قرار نمیگیره، لذا ارتباط با قبلم پیدا میکنه این فراد، لذا ایمانم حقیقتش رو درک نمیکنه، به ایمان نمیرسه. این احتمال است، عرض کرده او طرفشم احتمالی است که بخوام بفهمن که کسی با امامم نیست، ممکنه منزلتی از ایمان داشته باشه ولی به مرحله حوبت نمیرسه. الحمدلله رب العالمین، ببخشید.